Bismillahirrahmanirrahim. از بحث گذشته که تعیین محل آلام و لذات در دنیا و آخرت بود، چند مطلبی باقی مونده که باید عرض بشه. بحث شد که بدن از اون چه که برش میگذره رنجی نمیبره و نفس ناطق هم چون از عالم شقا و سختی آفریده نشده رنجی براش نیست. تنها موجودی که رنج میبره نفس حیوانی انسانه. هم در دنیا این رنج براش هست، هم در آخرت. و توضیحاتی هم در این زمینه داده شد. سه تا مطلب رو میخوام عرض بکنم که از اون بحث باقی مونده. مطلب اول مطلب عبارتیه، صفحه 331 خط پنجم داشتیم. و به ما ینتقل و الیه المدرکات و من الحواس و المشاعر. این عبارت رو دو جور معنا کردم. یکی این که ما رو موصوفه بگیریم، دوم این که ما رو مصدریه بگیریم. و در هر دو حال مدرکات به کسر خوندم و من الحواس و المشاعر رو هم بیان این مدرکات گرفتم. ضمیر ینتقلو هم بنابر تفسیر اول که ما موصوفه باشه به خود ما برگشت، بنابر تفسیر دوم که ما مصدریه باشه که نمیتونه مرجع ضمیر قرار بگیره، ضمیر الیه رو به نفس برگردوندیم. مطلب توضیح داده شد دیگه، دو مطلب اشتار نمی کنم. فقط خواستم عرض کنم بنابر تفسیر اول که ما موصوفه باشه، ما عبارت میشه از مدرکات، ما عبارت میشه از مدرکات به فرد. یه تفسیر سومی هم پیشنهاد شد، تفسیر خوبی بود، این رو هم عرض می کنم که ترجمه خوبی برای این عبارته. ما موصوفه باشه و ینتقلو به صیغه مجهول خونده بشه، در اون دو توجیه قبلی ینتقلو خونده میشه، ضمیر الیه هم به ما برگرده، المدرکات رو به فتح بخونیم نه به کسر. من الحواس و المشاعر رو بیان مدرکات دیگه نگیریم، بیان ما بگیریم. اون وقت عبارت رو توجه کنید، بابای سببی هست، با در هر سه توجیه بای سببی است، بای به ما. به ما میشه عبارت از حواس و مشاعر، لذا حواس و مشاعر همینجا معنا میکنم، یعنی و به سبب. گفتیم یختلف و علیها، رفت آمد میکند آلام بر نفس، بارد میشود رفت آمد میکند آلام بر نفس. به ما یراه و فی ملک ها و موضع تصرف ها، یعنی به اون صبری که در قوای حیوانیه مشاهده میکنه. و به سبب مدرکاتی که و به سبب حواس و مشاعری که ینتقل به این حواس و مشاعر مدرکات، به سبب حواس و مشاعری که مدرکات به اونها منتقل می شوند، نفس حیوانیه آلام پیدا می کنه، رنج پیدا می کنه. این خیلی عبارت واضحیه. وقت در دو تفسیر قبلی که داشتیم به ما ینتقل الیه تو من الحواس و المشاعر، عطف تفسیر گرفته شد بر به ما یراه و فی ملکها. بنابرای تفسیر سوم دیگه عطف تفسیر لازم نیست باشه، چون که این به ما ینتقل الیه یعنی به حواس و مشاعری که ینتقل الیه که عطف تفسیر بر هم نمیشن، دو مطلب مستقلن. حالا اختیار با شما، هر کدوم از سه معنی رو انتخاب کردید هستش درست. مطلب دوم که فکر میکنم این مطلب رو گفته بودم، منتها چون بعضی ها سوال کردن گفتم که باشه. گفتیم که بدن آلام نمیشه، یعنی آلام بر محل وارد نمیشن و او درد رو حس نمی کنه. اما وسیله آلام بودنش رو نفی نکردیم. بدن وسیله آلام میشه، یعنی آلام اگر بخواد به نفس حیوانی برسه از بدن عبور میکنه، منتها بدن در وقتی که این آلام ازش عبور میکنه درد رو حس نمی کنه. درد برای او درد نیست، ولی اون چه که بالاخره ایجاد درد میکنه مثلا حرارت شدید یا خوردن چاقو و انفصالی که در بدن به وجود میاد، اینا ایجاد درد میکنه، بالاخره از طریق بدن میاد. پس این که ما گفتیم بدن وسائل علم به بدن کاری ندارن، وسائل علم باید از طریق بدن وارد بشن، منتها بعد از این که به نفس رسیدن حس میشن و نفس عالم رو درک میکنه. این مطلب دوم. مطلب سوم که گفتیم بدن، اول بحثم اشاره کردم، بدن رنجی نمیبره، همچنین نفس ناطقه رنج نمیبره، فقط این وسط نفس حیوانیه گرفتار الم و مبتلا به درد و رنج میشه. سوالی شد، سوال دقیقی بود که اینو من عرض میکنم، شاید به ذهن هر کسی هم نیاد، جوابشم عرض میکنم. اما سوال این بود که ما دو تا قانون داریم. یک قانون ما اقتضا میکنه که درد از نفس حیوانیه به بدن منتقل میشه، یک قانون دیگه اقتضا میکنه که درد از نفس حیوانیه به نفس ناطقه منتقل میشه. اگر نفس حیوانیه رو شما مبتلا به درد، دو طرفش هم باید مبتلا کنید، هم بدن رو باید مبتلا کنید، هم نفس ناطقه رو، چون این وسط این دوتا قرار گرفته با هر دوم ارتباط داره. اما این که از نفس ناطقه درد به بدن منتقل میشه، بیانش اینه که در جای خودش گفتن بین نفس و بدن تأثیر و تأثیر متقابل هست، یعنی اگر چیزی بر بدن وارد شد در نفس اثر میکنه، مثلا چاقوی به بدن زدن، بدن منفصل شد، نفس درد رو حس میکنه، و اگر چیزی وارد نفس شد بدن عکس العمل نشون میده، چید که امر نفسانیست، بدن سرخ میشه، اگر ترسید بدن زرد میشه، اگر اضطراب پیدا شد بدن میلرزه و هاکذا، که ترس داریم که بدن رو متاثر میکنه. از اینجا میفهمیم که اگر دردی بر نفس حیوانی وارد شد، اثرش رو هم باید به بدن بده و بدن هم آلام رو پیدا میکنه. پس از این قانون که تأثیر و تأثیر متقابل نفس و بدنه، این مطلب رو کشف میکنیم که اگر قبول کردیم نفس حیوانی گرفتار عالم میشه، باید قبول کنیم که اثرش به بدن هم وارد میشه، او هم گرفتار عالم میشه. این یه مطلب است که از این قاعده استفاده کرده بود، از تأثیر و تأثیر نفس و بدن این قاعده رو استفاده کرد. بله میخوام جواب بدم. شخصی اشکال کرد، اصلاً اشکال قوی بود و اشکالم به ذهن حرکتی نمیرسه، هنوز جواب ندادم، دارم اشکال طرف رو نقل میکنم. و اما این که اگر نفس حیوانی آلامی پیدا کرد، نفس ناطق هم آلام پیدا کنه، این رو از این قطعه کل القوا، نفس حیوانی یکی از مراتب نفس انسانه، مرتبه نازله نفس ناطق است. خب اگر مرتبه نازله دردی پیدا کرد، این درد به مرتبه عالیه هم که نفس ناطق است منتقل میشه. پس انتقال درد از نفس حیوانیه هم به بدن درست شد، هم به نفس ناطقه درست شد. به بدن از این بابت درست شد که بین نفس و بدن رابطه تأثیر و تأثیر متقابله، به نفس ناطقه از این جهت درست شد که نفس ناطقه مرتبه عالیه همین نفس حیوانی است. اگر مرتبه نازل دردی رو احساس کرد، مرتبه عالی هم اثر این درد رو باید داشته باشه. از چرا مصنف گفت که درد منحصرا مال نفس ناطقه است و به بدن، مال نفس حیوانی است و به بدن نفس ناطقه منتقل نمیشه؟ این دو قاعده اقتضا میکنه که به این دوتا هم منتقل کنیم، به نفس ناطقه وارد بشه. جوابی شرط کردن یک جواب بود، اشکال دوتا بود، ولی جواب یکی بود. جواب استفاده از کلام خود مصنف بود. مصنف گاهی از اوقات یک امر در عوالم مختلف به صورتهای مختلف ظاهر میشه، یک امره، اما چون در عوالم مختلف وارد میشه به صورت‌های مختلف ظاهر میشه. مثلا فرض کنید که حرارت در دنیا باعث گرمی میشه، در عالم خارج باعث گرمی میشه، در عالم ذهن صورتش میاد و فقط حکایت از اون حرارت، یعنی گرما دیگه تولید نمیکنه. پس همین حرارت در یک عالمی اثری داره، در عالم دیگه اثری دیگه داره، یعنی در یه عالم به صورتی ظاهر میشه، در عالم دیگه به صورت دیگه ظاهر میشه. این از این قاعده که ایشون در چند صفحه قبل ذکر کرد ما جواب این آقا رو استفاده میکنیم. میگه که در نفس حیوانی است همونطور که خود مستشکل گفته به بدن هم منتقل میشه، به نفس ناطق هم منتقل میشه، اونتا در بدن به سوش در نفس درد حاصل نمیشه. لزومی نداره که اگر این وسیله درد در نفس حیوانی درد ایجاد کرد تو بدن هم درد ایجاد کنه، تو نفس ناطق هم درد ایجاد کنه، چون اینا ست عالم هم سه متن. این وسیله درد در نفس حیوانی آمده درد ایجاد کرده، در بدن میاد درد ایجاد نمی کنه، فقط وسیله درد میشه، وسیله رسوندن اثر به نفع در نفس حیوانی درد حس میشه. در نفس ناطق هم دردی نمیاد، فقط صورت این درد میاد، یعنی نفس ناطق میفهمد که دردی حاصل شد، میفهمد نمییابد و میفهمد که چاقوی خورده و بدن شکافته شده، همه اینا رو میدونه، صورت علمیه پیدا میکنه. از آن چکه درد در بدن میاد، این توانایی ارسال به نفسه، یه چیزی در بدن میاد که میتونه ارسالش کنه به نفس حیوانی و در نفس حیوانی به صورت درد ظاهر میشه. آنچه که در نفس ناطقه میاد، صورت علمیه این درد و صورت علمیه اون شکافتن بدن و امثال ذالک که هیچ کدوم دردی توش نیست. صورت علمیه که درد نداره، صورت علمیه حرارت که حرارت نداره. از توجه شدید که قبول کردیم در نفس حیوانی است، هم منتقل به بدن میشه هم منتقل به نفس ناطقه میشه، ولی وقتی منتقل شد به بدن دیگه درد توش نیست، یه چیز دیگه است. وقتی منتقل به نفس ناطقه هم شد که خود اون آقا خود مصنف گذاشته استفاده کردیم و جواب رو داد. این سه مطلب بود مربوط به جلسه گذشته که خب بعد از کلاس فصلم که توضیح بدم. حالا وارد بحث امروزمون میشیم. الاشراق التاسع فی حشر باقی الحیوانات. در این اشراق بیان میشه که حشر اختصاص به انسان نداره، اجسام هم محشور میشن، نفوس هم محشور میشن، حیوانات هم محشور میشن، همه محشور میشن، منتها حشر هر چیزی به مناسب خودشه. لزومی نداره حیوانات محشور بشن اونطور که انسان محشور میشه. انسان محشور میشه مثلا پتک احوری محشور باشن، ولی بالاخره محشور میشن. حالا محشور میشن به چه صورت توضیح داده میشه. میفرماد حشر هر موجودی به همیست که از او ابتدا کرده شروع کرده. اگر موجودی از محل عالی آمده، در وقت بازگشتن به محل عالی برمیگرده. اگر از محل نازل آمده، در بازگشتش هم محل نازل برمیگرده. حیوانات از سافل عالم مثال آمدن، در وقت محشور شدنشون هم به همون مراتب سافل عالم مثال محشور میشن، دیگه از اونجا بالاتر نمیرن. انسان ها از درجات مختلف آمدن، بعضی از عقل اول آمدن، خب وقت محشور شدنشون دوباره به عقل اول محشور میشن. بعضی از بیشترشون از عقل دهم آمدن، بعضی درسته که از عقل دهم آمدن، ولی باز از حشرش ابتدایشون از اون عالم پایین تر شروع شد، باز به عالم پایین تر برمی گردن. چلا چطوری میشه که انسان ها همشون از عقل آمدن، همچنین حیوانات همشون از عقل آمدن؟ چطور شما بعد اشون رو از جاهای مختلف میگیرید؟ این خودش یه جور توضیح داره که اینجا فعلا جاش نیست، فقط اشاره میکنم که شروع حیوانیت باید ملاحظه بشه، شروع انسانیت باید ملاحظه بشه، ببینیم این از کجا شروع شده. الا قبلش که همه از عقل آمدن دیگه، همه از عالم قضا آمدن، عالم قضا عالم عقله، همه از عالم عقل شروع شده، از عالم عقل شروع کردن تا جایی هی تجلیات مختلف شده، بعد وقتی خواسته استقلال پیدا کنه از یه جا شروع شده. اون وقتی که خواسته استقلال پیدا کنه از یه جا شروع شده، اون محل اون مورد نظره، از همون جایی که مستقلا شروع کرده اونو بعد حساب میکنیم، وقت به همون جا هم ختم میشه. حالا این احتیاج به توضیحی داره که عرض میکنم، فعلا جاش نیست، بعد من تمام قوسا رو دوباره حل بشه جواب داده بشه طول میکشه، فقط همین اندازه به اشاره قبولش کنید تا رد شیم. از هر موجودی باید ببینه از چه جایی شروع کرده و مطمئن باشه که به همون جا هم عود میکنه. بعد از اینکه این قاعده کلی رو گفتن که حشر همه اجسام به مبدعشون هست، به مبتداشون هست، بعد از قاعده کلی تفصیل میدن، میگن حشر الاجساد الال اجساد، حشر النفوس الال نفوس. اجساد دنیایی تماما محشور میشن به اجساد اخروی، یعنی همین جسدهای دنیایی در آخرت باطنشون که کمال ظاهرشونه آشکار میشه و اینا همون باطن میشن، محشور میشن به باطن، یعنی به صورت باطن ظاهر میشن. همونطور که توجه کنید در انسان ما این داشتیم، در انسان داشتیم که جسدش، نه ماده جسدش، ماده جسدش که اونطوری بود کار نداریم، جسدش یعنی همین بدنش که این ماده رو داشت تکامل پیدا میکنه، جسد برزخی میشه، بعد جسد اخروی میشه که هرچی جلوتر رفت لطیفتر میشه. این جسد داره به تکامل میرسه و به تعبیر اصطلاحی داره حشر پیدا میکنه، محشور میشه به اون آخرین جسد، یعنی به صورت آخرین جسد ظاهر میشه. پس حشر اجساد بعد بالاخره از جسد اخروی میشه، یعنی محشور میشه به جسد اخروی، یعنی تکامل پیدا میکنه، یعنی این سیر رو ادامه میده تا به اون صورت ظاهر میشه. اجساد حشر نفوس هم همینطور، نفوس هم همینطوری از درجات پایین تر سیر میکنه، سیر کمالی میکنه تا به درجات بالاتر برسن. و مثلا ببینید نفس حیوانی به انسانی، انسانی هم سیرهای مختلف داره، از حیولانی میره تا مصطفات، این همه به تکامل رسیدن و محشور شدنه. پس حشر نفوس هم به نفوسه، منتها از مرتبه پایین به مرتبه بالا. در مورد حشر حیوانات اختلافه که حیوانات چطوری محشور میشن. ایشون میگه که ما به اقوال کاری نده، خودمون رو میگیم، دیگران چی گفتن فعلا مطرح نمی کنیم. نظر ما اینه که باید تفصیل بدیم. حیوانات دو قسمند، حشر این دوتا رو باید دو جور حساب کنیم. یکی این که بگیم دو جور حیوان داریم که قوه تخیلش فعال شده و میتونه صوری رو تخیل بکنه و اون صور رو هم حفظ کنه، بعد از مدتی دو مرتبه از اون صور استفاده ببره. خیلی از حیوانات چرنده و درنده از همین قبیلن که اینا یه چیزایی رو یادشون میمونه، حتی بعضی پرندگان که بر میگرده به آشیانه خودش، یه چیزی یادش میمونه، قوه تخیل داره. اما یه موجوداتی هستن نظر ایشون مثل حشرات، اینا قوه تخیلشون فعال نشده، قوه تذکر و یادآوری ندارن، لذا خود ایشون در یه جایی از کتاب اسفارش میگه که از قبیل پروانه، که پروانه میگه حافظه نداره، میره سمت شمع میسوزه، دو مرتبه وقتی برگشت یادش میره که سوخته، دو مرتبه میره. بعضی ها گفتن این به خاطر عشق است که به آتش داره، ولی ایشون میگه نه، به خاطر بی‌حافظیشه، چون قوه تذکر نداره، اصلا یادش نمیمونه که سوخته، دو مرتبه این روشنایی رو میبینه، به خاطر علاقه ای که به روشنایی داره به سمتش میره، اما حالیش نیست که دوباره میسوزه، یه دفعه سوخته یادش رفته، دو مرتبه میره میسوزه، دو مرتبه که میره باز یادش میره، دو مرتبه سه مرتبه میره. باشه بله، حالا زنبور عسل و مورچه رو بعضیا معتقدن که خطی میکشه میره و خودی خط و قطع کردیم، مورچه سرگردون شده، با انگشتمون با اونجایی که این صف مورچه داره میره دست میکشیم، با انگشت میکشیم خطشون رو پاک میکنیم، همونجا که خط پاک شده ولو این متوجه نشده که ما خط پاک کردیم، وقتی میرسیم این وای میسه، مسترد میشن، بر میگردن میان بالاخره تا گروهشون مثل گروه کارش میتون خط همونه که قبلا همون راهی که ادامه میدادن ادامه میدن، اگه خط پاره کنیم مستقیم نمیرن، میرن کسانی رو میرن که اونا خط رو بست کنن، نشون میده که حافظه ظاهرا نمو خط میره. حالا چه جریانی اتفاق میفته خدا میدونه. زنبور عسل هم شاید حافظه داشته باشه، بعید نیست حافظه داشته باشه، چون زنبور عسل حیوان مهمیه، بنا مسئول هم موشم حافظه داشته باشه. عقل از میکنم این مطلبی چیه، کسی که امتحان کرده و تجربه کرده برای من نمیشه. خب اگر رنگ تشخیص بده دیگه حافظه رفت نداره، اگر رنگ رو تشکیل میده روی رنگ جلو میره به حافظه ارتباط میده. علایه ها اگر رنگ باشه حافظه دیگه دخالت نداره. حافظه اینه که هیچی وسیله یاریش نکنه، اون محفوظه زنبور رو هدایت میکنه. رنگ ها تشخیص میده، شاید از طریق رنگ هم بتونه راهش رو پیدا کنه شاید. حالا کار نداریم، ما نمیخوام سوال کنیم که چه موجودی، چه حیوانی حافظه داره چه حیوانی حافظه نداره. میخوام بطور هر حیوانی که حافظه داشت حکمی داره، هر حیوانی که حافظه نداشت حکمی دیگر داره. تفصیل میخوام بین حیوانات بدیم، اما اینکه کدام حیوانات چه جورن اونو کار نداریم. میفرماد حیواناتی که حافظه دارن بعید نیست، اینجا رو چنان مطلب عمیقه که خود ایشون هم به طور جذب حکم نمی کنه. توجه کنید در انسان به طور جذب حکم نیست که به بعضی از مراتب برازخ، همون مراتب پایین عالم برزخ و مثال مشهور بشن تا اونجا برن. اما حیواناتی فقط حس دارن دیگه حافظه ندارن که گروه دوم حیوانات هستن که ما گفتیم بعضی حشرات اینطورن، اینا رو ایشون می فهمن نه حشری به برزخ ندارن، نوع خودشون مشهور میشن. خب ممکنه شما فکر کنید رب الله که مقامش بالاتر از مراتب سافله برزخه، مراتب سافله کل عالم مثال مرتب عالیش هم مثال تجرد سام نداره، در حالی که رب الله ارباب انواع و غولن و در بالاتر بگید این موجودی که حیوانی که قوه تذکر داره و شریفتره، این میاد تا به عالم برزخ سافل میرسه و اونی که به قول شما از شرافت کمتری برخورد داره، حافظه نداره، این محشور میشه به رب النوع شده، میره تو عالم عقول. این که برعکس دارید دیگه. جوابش اینه که نه، حیواناتی که محشور میشن به عالم مثال استقلالشون از دست نمیدن، هنوز همون حیوانن، منتها در اون عالم دیگه زندگی میکنن، در این عالم دنیا نیستن، در اون عالم هن. همونی که بوده هستن، لطیفتر شدن و همون استقلالی که دارن حفظ میکنن. اما حشرات که به عالم عقول میرن، یعنی همشون جمع میشن، بساطشون برچیده میشه، دیگه استقلالی نیست. همونطور که در ابتدا به عنوان صورت علمیه در رب النوع خودشون موجود بودن، در انتها به عنوان صورت نوعیه در رب النوع خودشون موجود، دیگه وجود استقلالی ندارن. در واقع این حشر نیست، میشه گفت یه نوع زواله. البته اسمش حشر میذاریم، ولی اگه بشکافش یه نوع زواله. اینا محشور میشن، یه جمع میشن همه اونجا، از بین نمیرن، از بین نمیرن به طور کامل، ولی استقلالشون از دست میدن. و اگه استقلال از دست داده شده باشه، دیگه نمیشه گفت واقعا اون حشری که در بقیه هست در اینا هست، یا بالاترش هست نه پایینترش هست، اگرچه اینا به درجه عقلی نیستن، ولی استقلالشون از دست دادن. اون حیوانات متذکر هم که به عالم مثال میرن، اونا هم وجودشون در رب النوعشون موجوده. پس این امتیازی که برای حشرات هست، برای اونا هم هست. اونا یه امتیاز اضافه دارن که وجود استقلالیشون در عالم مثال هست، در حالی که این وجود استقلالی در برای چیزها نیست، برای حشرات نیست. پس روشن شد مطلب که حیوانات دو قسمند، یک قسمشون که قوه تذکر دارن، هم صورت علمیشون در ارباب انواعشون محفوظه، هم وجودات مثالی خودشون در آل موجوده. بله بساطشون از این عالم اما در عالم مثال دوباره پهن میشه، در عالم عقلم که بوده و هست. اما حشرات، اونه که حافظه ندارن، حالا حشراتی هستیم، اینا بساطشون از دنیا جمع میشه، در عالم مثال هم پهن نمیشه، فقط در عالم عقل بوده و هست، همین دیگه، چیزی باقی نمیمونه. این نظر ایشون. بعد وارد نفس نباتی میشه. در نفس نباتی هم همین که درباره نه درباره حیواناتی که متذکرن، درباره حیواناتی که از تذکر خارج نباتی هم محشور میشن به ارباب انواعشون. بعد از این که درخت رو قطع میکنید، بعد از این که از بدن درخت خارج میشن، چون اینا همونطور که میدونید نفوس جسمانی هم واردن، مثل نفوس ما نیستن که در بدنمون وارد نیستن، نفوس ما از بدن بیرونن، بدن رو تبدیل میکنن، ولی نفس نبات در بدنه یه درخت یا بدنه گیاه وارده. ایشون میفهمد وقتی که از بدنه گیاه یا درخت قطع شد، رابطش رو قطع شد، حشر پیدا میکنه، حشر نوعش متصل میشه، یعنی دوباره بساطش از عالم همسایه جرم عالم ماده جمع میشه، در عالم مثال پهنه میشه، بلکه در عالم عقل میره. در عالم عقل قبلا هم بوده، حالا هم یعنی جمع میشه اونجا و به صورت علمی عقلی در اونجا به وجود خودش ادامه میده، منتها به وجود عقلی جمعی، نه به وجود استقلالی. بعد حشر مقلدین رو میگه، بعد از اینکه این تموم شد بعد میگه به انسان ها دوباره حشر مقلدین به چیه. در حشر مقلدین ایشون میگه مقلدین به مجتهدین محشور میشن، هر کس به صفحه خودش. ولی دیگه حرف جالبیه که بعضی هم خواب دیدن که صفحه علما جداست، صفحه طرفدار، صفحه ابن سینا جداست، صفحه فلاسفه متکلمین همه به صفحه جدایی داره. فلاسفه رو همه رو میفرستن توی صفحه جدا، بهشون اجازه ورود شاید در صفحه اون صادر ندن. علما رو که اهل فقه و اصول و روایات و حدیث و اخلاق و اعتقادات فلسفی همه رو از اونجا گرفتن، ولی حالا با فلسفه مستدلش کردن، اجازه میدم تو صفحه اون صادر وارد بشن. چه خطرناکترین صفحه، صفحه اون صادر خطرناکترین صفحه، چون همه علما همه میرن، اینا یه دونهشون نمیتونه بره، همه رو باید پس بده، همه سوال جواب میشه. صفحه علما دیگه، خدا از علما حساب رئیسی سختی میکنه، غیر از عوامه میگه میدونستی چرا عمل نکردی یا چرا خلاف کردی. صفیست که به کندی حرکت میکنه و به سختی هم حساب رئیسی میشه. خب صفحه به دیگر عمل، هر کس محشور، هر مقلدی محشور میشود با مجتهد خودش. بعد ایشون یه مثال هم میزنه، میگه همچنان که قوای انسانی که همه عساکر نفس ناطقه هستن، همه محشور میشن به نفس ناطقه. اون مجتهدشونه دیگه، نفس ناطقه مجتهد این قواست و اینا مقلدن، همه دستور او رو اجرا میکردن، او دستور میداد. حالا اگر نفس ناطقه خوبی بود به اینا دستور خوب میداد، اگر نفس ناطقه آلوده بود به اینا دستور بد میداد. همه اینا محشور میشن به سمت همین نفس ناطقه، یعنی همه مقلدین، همه لشکرها و امیر لشکرشون که اون نفس ناطقه مشهور میشن و میفیبندن، همچنین همه مقلدین به مجتهد خودشون مشهور میشن. بعدم دو تا آیه رو به عنوان شاهد ذکر میکنه که انشاءالله وقتی رسیم از میگرد کردن. پس در ابتدای اشراق بحث شد که همه موجودات هستن، بعد به صورت قاعده کلی گفت هر موجودی مشهور میشود به مبدع خودش و به مبتدای خودش. بعد این قاعده کلی رو تفصیل داد ساده حشر نفوس الان نفوس. بعد وارد بحث در حشر حیوانات شد و گفتش که حق اینه که در حیوانات تفصیل بدیم، بعضی رو محشور بدونیم به مراتب پایین عالم، بعضی رو محشور بدونیم به رب و نوعشون. بعد در باره نفوس نباتی وارد شد، گفت اینا محشور میشن به، و بعد نفوس مقلده رو گفت که محشور میشن به مجتهدینشون، و مثال هم زد به اساکر نفس که محشور میشن به خود نفس. این کل مبحثی بود که برای این اشراق داشتیم. الاشراق و تاسه فی حشر باقی الحیوانات قد اشر باقی الحیوانات، این غیر انسان، چون انسان رو گفتیم، حالا میخوام بقیه حیوانات رو بگیم. البته در این اشراق علاوه بر حشر حیوانات به حشر انسان هم اشاره داریم، منطقه اصل بحثمون در حشر حیواناته، حشر انسان رو هم گذرا رد میشیم. مقلدین حالا به قول شما شاید در مقالات قرار دادن تو بحثو قرارشون بده. خب اگه اینو ما به مقلدین بگیم بعدشون میاد خوششون نمیاد، توهین میدونه. بله البته مصنف اعتقادش از نمره حیوانات هست، اعتقادش همینه، منتها خب دیگه حالا نمیشه خیلی هر بزر کنم بود. حالا به همون مرتبه که نیست، میگیم ما خود میگن چه دیگه، حالا مرتبه اونها چی دوره دیگه اونها خدا میدونه. مگه ما نمیگیم که خدای ما رو محشور کن با ائمه؟ میگیم دعامون مستجاب، اگر بخواد مستجاب بشه مستجاب میشه، یعنی اگر لیاقت استجابت اسم مستجاب میشه. مستجاب میشه یعنی چی؟ یعنی ما همون مرتبه امام پیدا میکنیم؟ نه، محشور میشه ما رو چی جوری محشور میشه؟ های منه، همسای منه در بهش، یعنی چی؟ این مقامش مقام منه؟ اینا باید بریم اینجا روشن بشه. مقام ما که مقام امام نمیشه که، مقام روحانیمون مقام امام نمیشه، مقام جسمانیمون اینجوره. در دنیا میتونستیم همسایه امام باشیم، در آخرت هم شاید از نظر مقام جسمانی بتونیم همسایه باشیم. وقت فرض کنید که امام به من تنها یعنی که تو همسایه منی، به هزاران نفر مثل من میگه همسایه منی، همسایه من یعنی مگه هزار تا خونه داره خونه ایشون جمع میشه؟ اینی که معنی همسایه هم باید توضیح بدیم که چیه. تا 40 تا خونه اون وطن هم همسایه گفته میشه در دنیا، حتما در اونجا تا 40,000 تا خونه اون وطن هم همسایه گفته میشه. بله، بالاخره یه معنای خاصی داره. اینا خیلی چیزاش باید بعدن مشهود بشه، الان از خودمون گفتیم، از خودمون بافتیم. مثلا یه لباس عرفا رو تن کنیم میگیم نگران نیستیم، از خودمون خیلی حرف میزنیم. الاشراق و تاسه فی حشر واقع الحیوانات توهین بزرگی بوده، من استغفرم چون ممکنه واقعا اینطور نباشه. عرفا بالاخره توجیه دست دستشون در توجیه بازه، در توجیه باز. حالا نمیخوام بگم بی مدرک توجیه میکنم، بالاخره یک دانشون هست که توجیه میکنه، توجیه درست یا توجیه نادرست. کاری که کلمات بعضی از این عرفا که مراجعه میکنیم ترجیح میدیم که کتاب ببندیم بلاشیم بریم. حالا یا ما نمیفهمیم یا اینقدر تغییر و تحول تو این عبارات ائمه و پیغمبر به وجود میارن که آدم دیگه حالش بد میشه، بلند میشه میشه. الاشراق و تاسه فی حشر باقی الحیوانات قد اشرنا الى ان لكل موجود، این یه قاعده کلی. بعد و حشر کل شیء الى ما بدا منه، از همونجا که آمده به همونجا برمیگرده. اصلا مقتضای قوس صعود و نزول همینه که اگر از جای نزول کردید همونجا صعود خواهید، به همونجا صعود خواهید کرد. در مرتبه بعد اینا قبلا توضیح که چی میشه، لغویت لازم میاد، برمیگردیم به مرتبه مساوی مرتبه همونجا. فمن علم من عین مجیئه، مجیئه علم ایلا عین ذهابه، هر کس که بداند از کجا آمده میداند که به کجا خواهد رفت. اینجا مناسب قضیه همون کلام خواجه عبدالله انصاری نقشه که میگه میترسن، من از ابتدا میترسم. همه میگن عاقبت به خیر رسیم، من میگم ابتدام چی بود، میدونم آخرم همونجا خواهم رسید. ابتدا میترسم، میترسم از ابتداهای پایین آمده باشم، که اگر اینطور باشه اون وقت خشمم به ابتداهای پایینه، به جای پایینه. اگر از ابتدای بالا آمده باشم خشمم به بالاست. پس اگر از هر جا آمده باشم به همونجا مشهور میشم. بنابراین برو ببین اصلت کجاییه، اگه اصلت رو فهمیدی عاقبتت هم میفهمی. ایشون نظرش اینه. خواجه عبدالله انصاری عارف بوده، عرفا هم جبری هست، جبرن یعنی میگن این ثابت تو هر اقتضایی کرد در طول عمرت هم به مقتضایی و هم خسر هم به همون خواهی رسی. اعمال ما و بر طبق اعمالمون پیش میجوم این حرفا، نه اعمال ما مقتضای اقتضاهای همون این ثابت ماست. میگه ببین این ثابت چی بوده و اقتضاش چیه، تا آخرم همونی که هستی. جبرن، جبری یعنی ساده الال اجساد و هشت رو نفوس الال نفوس، اجساد به اجساد محشور میشن، نفوس به نفوس محشور میشن. که اینا توضیح دادن همه رو بیان کرد. وقت وقع الخلافی هشت نفوس حیوانات فی القیامت و روایات هم در هشت حیوان حق و فیزاله چوبل قول به تفصیل، تفصیل شروع میکنه. این فعین سبت فای تفصیلیه است یا فای تفصیلیه است، میخواد همین قول به تفصیل بیان کنه. فعین سبت فی بعض الحیوانات درجتون فوق درجت نفوس الحساسه، حیوانات همه شون نفس حساس رو دارن. این رو نسینا در شفا هم میگه همه ی حیوانات نفس حساس رو دارن، لذا یه حس پایین ترین مرتبه از مراتب حیوانیته، به دلیل اینکه همه ی حیوانات اون نازلشون این درجه رو دارن. و هرچی جلوتر میری میبینیم بر حس چیزی اضافه میشه که در لمس، بر لمس چیزی اضافه میشه. لامسه رو میگه همه دارن، حس و نفس همه دارن. بعد میرسیم به درجاتی که درجات بقیه هر هم استیفا میکنه و بعدم وارد حس باطن میشه. تا برسیم به انسان که از حس باطن هم میگذره واجد حق میشه. بلا در همه حیوانات قوه لامسه هست. البته شخصی میگفت ما امتحان کردیم یه حرف باطل یافتیم، سوسکی رو دیدیم سالم به تنش زدیم هیچ عکس العمل نشون نداده، معلوم شد قوه لامسه نداره. حالا دیگه اینا رو خدا میدونه. حالا اون قول قبلی ها این بود که همه حیوانات لامسه دارن، جدیدی ها میگن خیلی از حیوانات لامسه ندارن، مگس رو مثلا میگن لامسه نداره چون حسد نداره. بی معتقد. خب ایشون میفرماد اگر حیوانات به درجه حس رسیدن، حالا از لمس هم گذاشتن، حالا حس یا حس هر چی بود، لمس باشه یا مافوق لمس باشه، این همه حس هم دیگه، اگر درجه حس رو داشت که هیچی، ما اگر از درجه حس بالا رفت یعنی قدرت تخیل پیدا شد، قدرت حافظه و تذکر پیدا شد، این همونطور که گفتیم محشور می شود مستعلم مثال، یعنی وجود استقلالی سر عالم مثال باقی میمونه. اما اگر نه حساس بود، حالا حساس در مرتبه لمس یا حساس در مرتبه بالاتر، حتی چشم هم داشت، گوش هم داشت، گوش هم داشت، امثال ذلک، اگر این شد نه اینا رو ما اجازه حشرش، یعنی موافق نیستیم با اینکه اینا مشهور بشن تا عالم مثال، اینا میگیم مشهور میشن به رب و نایشون همونطور که هست کرده. فاین ثبت در وضع حیوانات درجه فوق درجه نفوس حساسه، یعنی از درجه حس بگذره بالاتر بره، وحی النفوس المتخیلت و بالفعل، نفوسی هستن که میتونن بالفعل تخیل کنن، نه قدرت تخیل دارن بلکه بالفعل هم میتونن تخیل کنن، ایل متذکرت و لماد، بتونه به یاد بیاره اون چرا که یا تصور کرده، قوه تخیل داشته باشه، قوه تذکر داشته باشه، فلا یبعد القول به حشرها الى بعض البرازخ، بعید نیست بگیم به بعضی از برازخ، یعنی بعضی از بخش‌های عالم مثال اینها محشور میشه. این قسم اول حیوانات بود، الان میخوام قسم دوم بگیم. و اما حشر النفوس الحساسه فقط، اما حشر النفوس الحساسه فقط، فکه حشر القوه النفسانیه الى رب نوعها و امیر جیشها. سلام علیکم. توجه کنید عبارت رو ترکیب کنم، ترکیب اینجا لازمه. اما حشر النفوس مبتداست، فکه حشر خبرش نیست، الى روها خبرشه. فکه هشت یک مثال به عنوان جمله معترض آمده. قید فقط در عبارت قید حساس است، الحساست و فقط قید حساس است، یعنی حیوانی که از درجه حس بالا را نرفته، فقط حساس، حساس. اما حشر نفوسی که فقط حساس هست، نه اینکه فقط رو بذارید به اما حشر این نفوس، فقط رو همونطوری گفتم حتما قید حساسی بگیرید، حشر نفوس که حساسن، فقط حساسن، دیگه بالاتر از حس نرفتن، مثل حشر قوای نفسانیه، حشر قوای نفسانیه که عسکر نفسن، لشکرهای نفسن، که اینا همه به امیرشون که خود نفس محشور میشن، این نفوس حساسن به امیرشون که رب النوع محشور میشن. از همونطور که قوای نفسانیه به امیرشون که محشور میشن، همچنین نفوس حساسه فقط به امیرشون که رب النوع محشور میشن. اما حشر نفوس حساسه فقط، حشر قوای نفسانیه به رب النوع خودشونه. حالا فکر حشر قوای نفسانیه رو میشه معنا نکرد، اما حشر نفوس حساسه به رب النوع خودشون و امیر جش خودشون. حالا اگر هم خبر میگیرید باید الی رب نوعها رو بخره. بله دیگه قبل از اینکه وارد خبر بشه تشبیه رو ذکر کرده، خبر از همون الی رب نوعها شروع میشه، یعنی اما حشر النفوس الحساسه فقط، فعلا رب نوعها، فعلا رب نوعها، منتها فا رو به جایی که اون تشبیه وارد کرده فکه حشر القوه النفسانیه الی رب نوعها، الا خبر در واقع هم الى رب نوع هاست، ولو اینکه فا بر متعلق خبر وارد شده، بر خود خبر وارد نشده، متعلق خبر که جلوتر از خبر آمده وارد شده. کما ذکره الفیلسوف الاول، یعنی ارسطو، البته ایشون معتقده که اصولیجی ها مال ارسطوه، ولی اصولیجی ها مال کسیه، فیلسوف اول در اونجا نگفته، افلوتین در اصولیجی ها گفته. خب این نفوس حیوانیه بود که درش تفصیل بود، تفصیلشون رو عرض کردم. اما نفوس نباتیه چی؟ و کذا نفوس نباتیه، یعنی نفوس نباتی هم به رب و نوع خودشون محشور میشن، به امیر جیششون محشور میشن. اذا قطعت عن الاشجار، اذا قطعت از درخت بیرون بیان، چون عرض کردم نفوس نباتیه حال در بدنه درختن، جسمانی هم دیگه نفوس مجرد که نیستن، چون جسمانی هم حال در بدنه درختن، وقت میشه یعنی بیرون میاد، ارتباطش قطع میشه. وقتی قطع شد دیگه در عالم ماده نمیمونه، در عالم مثال هم وارد نمیشه، بلکه محشور میشه به رب الله خود. کما معرفی مباحث صبر المفارقه در بحث مسل افلاطونی بحثا رو گفتیم. مطلب آخر، و حشر المقلدین و الاتباع الى ما یحشر الیه الائمه و المجتهدون. حشر مقلدین به مجتهدین، حشر اتباع به ائمه، یعنی حشر پیروان به متبوع، تابع این به متبوع هاست که لفانش رو نامرتب میگیریم. الائمه مربوط به اتباع، الائمه که اول ذکر شده مربوط به اتباعی که دوم گفته شده، المجتهدین که دوم گفته شده مربوط به مقلدینی که اول گفته شده. البته اگه حشرم لفانش رو مرتب هم بگیرید ایرادی نداره، ولی ظاهرا اگر نامرتب بگیرید بهتره. بله بله، معنی نیست که هششون به ائمه باشه، یعنی همونطور که این نفوس در رب و نوع اینام در ائمه جمع بشن، نه جمع نمیشن، محشور میشن به همون جایی که ائمهشون محشور شده. اگر کسی آدم مجتهدی رفت تو فلان طبقه جهنم، مقلدین حال خودش میبره، فرعون حال خودش هم میبره. البته خب یه امتیازاتی هم باز بینشون هست، ولی بالاخره همون موتن، همون موتنه. به این معنی که مثلا ما که با ائمه محشور میشیم، نه همون مرتبه اونا رو میرسیم، یه جوری میشه مجاور مرتبه اونا. اونا هم که با فرعون محشور میشن، اونا هم میکن اینطور نیست که همشون برن تو تابوت. تابوت مال جای فرعونه دیگه، هفت نفر تو تابوتن، یکی فرعونه. آل فرعون که تو تابوت نمیبرن، آل فرعونو حالا مجاور همون مرتبه است. چی جور همون مرتبه است اونو ما تشخیص نمیدیم، نمیدونیم. ولی بالاخره مثل همون که ما رو با ائمه محشور بکنن، اگه محشور بکنن نه که در همون مقامشون اصلا ما رو قرار بدن، همون جوری که محشور شدن شیعه با ائمه است، محشور شدن مثلا آل فرعون با فرعون. هر امامی مأمومین خودش رو همراه میبره، هر مجتهدی مقلدین خودش رو همراه میبره. اینی که بعضی از مجتهدین خیلیتون برای مقلدینشون میسوخت، جرتش هم ندید، دلو میخواد اینا همراه ما بیان، همراه ما بیان که مقلد ما هستن و در واقع با ما هم محشور بشن. که یه شیخ همساری مثلا سه روز در حال نزع بود، میشه یه مومن سه روز جون نمیکنه، بعد فهمیده بودن که ایشون نجات مقلدی میشون میخواد. این سه روز هم به خاطر همین مطرح شده تا بالاخره ظاهران گرفته دیگه. ولی مقلدین در اصول، چرا مقلدین در اصول منظوره، در فروع دین هم البته شاید بتونیم این حرف رو ادعا کنیم، در فروع هم همینطور، ولی اصلا این مقلدین و اتباع در اصوله، در اصول دین نه در فروع دین. البته فروع دین هم میشه گفت که ملحق بشه، اما بحثیشون در فروع نیست، بحثیشون در اصوله. اگر من مثلا فروع دیگه مطلب، و حشر المقلدین و الاتباع به اون موته و اون مرتبه ایست که یحشر الیه الائمه و المجتهدون، شبیه شبه، یعنی شبیه، بله، شبیه حشر القوى النفسانیه من الناطقه الیها، یعنی الی الناطقه، قوای نفسانیه ناطقه، قوای نفسانیه از نفس ناطقه، یعنی به خود نفس ناطقه، چون نفس ناطقه امیرشونه، سردارشونه. این لشکریان هم به همین مشهور میشن، همچنین مجتهدین امیر مقلدین هم، مقلدین به این عمرای خودشون مشهور میشن. بعد این جمع شدنشون دیگه منظور ما نیست. بله، قوای نفسانیه در قوه ناطقه جمع میشن، و اون وقت قوه ناطقه همه کارهای اونا رو خودش به تنهایی انجام میده. شبه اینه که همونطور که اینها، همونطور که نفوس قوای نفسانیه به نفس ناطقه مشهور میشن، همچنین مقلدین به عمهشون مشهور میشن. یعنی همونطور که اینها به امیرشون مشهور میشن، اونام به امیرشون و به سردار و مدبرشون مشهور میشن، مدبر اعتقادیشون. و الی مصرهی اشیر فی قوله تعالی و حشر لسلیمان جنودهی من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. و قوله تعالی و طیر محشوره محشورتون کلون له افواب. هر دو این آیه به نظر ایشون اشاره به همین مطلب داره که پیروان به امامشون محشور میشن. معنای ظاهری هر دو آیه رو عرض میکنم، بعد معنای بر که ایشون برداشت کرده اون رو هم میگم. حشر یعنی جمع، جمع شد یعنی جمعه گردآوری شد. لسلیمان جنودش، لشکرش، من الجن و الانس و الطیر، این همه از لشکرهایشون. فهم یوزعون یعنی بازداشت شدگان. در تفاسیر گفتن چجوری بازداشتشون کردیم؟ به این ترتیب: به حبس اولهم علی آخرهم لیلاحقو. گروه اول از لشکرشون که آمدن نگرشون داشتیم، اولو نگر داشتیم تا آخر ملحق بشن، همه جمع بشن. وقتی لشکر وارد میشه، اول اون ابتدای لشکر توی یک میدانی وارد میشه، اون ابتدا رو نگر میدارن تا انتها همه بیان جمع بشن. این معنی این که جمع کردیم برای سلیمان، جمع شد برای سلیمان همه جنودش از جن و انس و طیر، به این صورت که اینها رو بازداشت کردیم. گروه اولی که آمدن بازداشت کردیم تا گروه بعدی هم بیان، همه رو جمع کرد. خب چیش اینه که در قیامت برداشتشون میده. در قیامت سلیمان میاد، تمام پیروانش، همون موجودایی که اون زمان بودن از جن و انس و طیر، همه با او محشور میشن، همه رو خدا جمع میکنه در یه میدانی که محل اجتماع این هاست. همه با هم جمع میشن و همه با هم محشور میشن. حالا بعدا سرشون که عملی انجام داده میشه، باشون چه رفتار میشه، اینو بمونه، ولی بالاخره همه رو محشور میکنه با سلیمان. سلیمان امام اونهای اونهاست، همه محشور میشن با امام خودشون و با مقتدای خودشون. این برداشتشون از این آیه. آیه دوم: و طیر محشورتون. طیر را هم جمع میکنیم. ظاهر آیه اینه که حضرت داوود تصدیح میکرد در کوه، داوود حیوانات هم کنارش جمع میشدن و از صداش بهره میبود، اونا هم تصدیح میکردن. کوه هم که ایشون روی اون نشسته بود تصدیح میکرد. و طیر و محشورتون ظاهرش اینه که پرندگان هم جمع شدن با داوود و تصدیح میکردن با اون. کلون لهو ابواب. کلون یعنی کلون من الجبال و طیر. لهو یعنی ال داوود ابواب رجا، یعنی رجوع میکردن برای تصدیح کردن. همه به سمت او میامدن، هم کوه هم پرندگان، برای اینکه خدا رو تصدیح کنن. همه با هم تصدیح میکردن. چشتی که ایشون از آرایه این میکنه اینی که اون پیروان داوود که با داوود تصدیح میکردن، همشون در روز داوود میان، به داوود رجوع میکنن و با او محشور میشن. حالا بچه تو رو با اون رفتار میشه بماند، ولی بالاخره همشون با داوود محشور میشن. آیه مربوط به امور دنیایی، شاید هم آخرتی هم باشه، ولی ایشون برداشت آخرتی ازش میکنه. یعنی میگه این طیر و اینهایی که در دنیا با حضرت داوود تصدیح میکرد، در آخرت هم با او محشور میشن. برداشت ایشون که او دارد سرنوشت ملحق میشن، یعنی همون موکنی که او داره اینها پیدا میکنن. حالا داوود رو مثلا فرض کن این نات رو میفرستن تو همون بهشتی که داوود میفرستن، اونا دیگه ما نمیدونیم چی میشه. بله، کلیتش اینه که با اون محشور میشن، اما اینکه حالا میبرنشون تو همون بهشتی که ایشون رو بردن، تو همون باقی که ایشون رفته، اونا میرن تو همون باق. بعد هم کم کم شاید مرغ بریان بشن برای خود از داوود، دو مرتبه باز زنده بشن روی درخت های همون باق. دیگه نمیدونیم چی میشه. چرا؟ بله. الا بعض البرازخ، نگفتیم بعض البرازخ کجاست؟ بهشت هم اگه شما توجه داشته باشید سه جسمانی جز برازخ حساب آوردید. بله، مراتب پایین. بعض البرازخ مراتب پایین، البته ایشون نمیگه مراتب پایین، بعض البرازخ. وقتی من خواستم ترجمه کنم عبارتی کنم بعضی از بخش های برزخ، دیگه مرتب پایین تعیین نشدم. چرا؟ خیلی از حیوانات به مرتب پایین میرسن، اما ناقص ساله به مرتب پایین نمیرسه. یا تیری که با عذابود تصمیم میشدن به برکت از عذابود به مقام بالاتر میرسن، اینو دیگه با قسمت های پایین برزخ رو ندارن. هر کدوم بالاخره به بعض البرازخ. بعض البرازخ هم مبهمه، مشخص نمی کنه که کدوم منطقه برزخ، کدوم بخش برزخ. بله نوعاً به مقامات پایینه برزخ، ولی خب بعضی ها به خاطر برکت حضرت سلیمان، برکت حضرت داوود، برکت حضرت صالح، اینا بالاخره مقامات بالاتر پیدا میکنن. حالا اونجا چی جور پیدا میکنن، چی جوری باشون داری ما نمیدونیم، فقط میدونیم مشهور میشن با مثلا حضرت داوود. البته با برداشتی که ما از آیه میکنیم، ممکن اصلا آیه ناظر به حرفا نباشه. استفاده من بارها عرض کردم، استفاده هایی که فلسفه از آیات میکنن، خودشون میگن که ما ظاهر آیه رو حفظ میکنیم، یعنی ظاهر آیه رو کنار نمیذاریم و یه تعبیراتی هم برای آیه داریم، زیرا که به ما گفته شده آیه بتونی دارد. از بتون ما اگر بخوام ظاهر آیه رو کنار بذاریم، خب این خلافه. ظاهر آیه رو عمل میکنیم در همه حال، و به باطنش هم، به بعضی باطنایی که دستی باطن هم هست. البته بسیاری از علما معتقدن که باطن در اختیار ما نیست، اون چیزی که به ذهن ما میرسه باطن نیست، اون تخیلات خودمونه. باطن رو تمامش از اون اولین هفتادومین باطن که گفتن 70 تا باطن داره، از اولین باطن تا هفتادومین باطن همه دست امامه، دست کسانی که خوت به قرآن. ما حق نداریم تعویل کنیم، حتی تعویل دم دستی، مگه با اجازه باشه؟ خود ما معتقدمون همینه که تعویلات به ما اجازه داده نشده، ولی فلاسفه یه مقداری دستشون که تعبیلات باز عرفا بیشتر، که احتمالا قبول ندارن اون قانون رو که میگه تعبیل در اختیار ما نیست. ما هم تعبیل میتونیم بکنیم به ذهنمون میرسه، خب این هم جرأت میکنه تعبیل میکنه. حالا ما میتونیم به این تعبیلاتشون اعتماد کنیم؟ نه، ظاهرا نمیتونیم اعتماد کنیم. تعبیلات اینا برداشتای خودشونه، اگر ما برداشت علما رو هم حجت بدونیم اب نداره، اعتماد میکنیم، ولی ظاهرا برداشت علما پیش ما حجت، اون چه پیش ما حجت برداشت ائمه است. اونا هرچی فرمودند ما قبول میکنیم، تعویلات اونا قبوله، تعویلات ما ها قبول نیست. ولی بالاخره حالا سر مشکل داشته باشه، ولی توضیح دادن شکر. الاشراق العاشر، فی ان للانسان تنوعا فی باطنه ها هنا کما فی ظاهره یوم الاخره. اشراق مطلبش چیزی نیست، آسونه، اما این در اون در زدن توش خیلی زیاده. یه دفعه از این ور میره، یه دفعه از اون ور میره، اینا رو جمع کنیم با هم ببینیم چی میخواد بگه معلوم نیست. نه که معلوم نیست، سخت معلوم میشه. کلمات چه عبارتی ایشونه و این کلمات در جلد نه اسفارم در اون اواخرش کلا صفحه‌شو یادداشت نکردم مصنف آورده. سعیم شده که تصرفی داشت نکنه، بعدم به ذیل همین عبارت که رسیده خودش مطالبی رو شروع کرده به بیان کردن. حالا اون مطالب رو اگه بگردیم شاید در جای دیگه کلمات محی‌الدین پیدا کنیم. علاوه کلمات محی‌الدینم بالاخره عارف بوده، خود عرفا خودشون میگن، نه که ماها بگیم، خودشون میگن ما از بس که به الفاظ توجهی نداریم، اگر دیدید الفاظمون یه خورده کم و زیاد زیر و رو شده است ایراد نگیرید، ما کاری به الفاظ نداریم، ما معنا رو میخوام افاده کنیم. لذا در این عبارتی که الان ما میخونیم بسیاری از جاها فای تفریحیه میاد و میتونیم این رو به یه صورت بندش کنیم به قبل، تو فای تفریحیه بند قبل دیگه، میتونیم به اثبات بندش کنیم به قبل، ولی نمی کنیم این کار. میگیم عارف گفته این حرفو، حالا ولی نشود هم نشود، زحمت هم نمی کشیم که این عبارت رو به هم مرتبط کنیم. اگر هم وقتی مرتبط نشود نشود. مطلب رو توضیح میدم. حالا این که در باطن و ذهن محی‌الدین چه چیزی گذشته که این الفاظ بر قلم بیشتری شده نمی، ما ما از ظاهر عبارتش با تمام اون چه که به نظرمون میرسه برداشتای میکنیم حس میکنیم. ایشون میفرماد که انسان در دنیا در باطنش تنوع پیدا میکنه، یعنی جور گوناگون میشه، نو به نو میشه. در آخرت هم ظاهرش اینطور میشه، در دنیا باطنش، در آخرت ظاهرش. البته در این در عنوان بحثه، در داخل بحث که وارد شدیم خوب دقت بکنید ببینید که در دنیا ظاهرش هم متنوع میشه، باطنش هم متنوع میشه. در آخرت هم ظاهرش متنوع میشه، باطنش متنوع میشه. در عنوان میگه در دنیا باطنش متنوع میشه، در آخرت ظاهرش متنوع میشه. در داخل بحث دیگه ظاهر و باطن گفته میشه و میبینید که همه یه حکم پیدا میکنن، همه متحول میشن، همه متنوع میشن. روشن میشه که تناقض بین این عبارات نیست. اینا رو از خواهم کرد معلوم میشه. ایشون میگه تنوع در همه جا اتفاق میفته، چه در ظاهر چه در باطن، چه در دنیا چه در آخره، منتها ظهور پیدا نمیکنه. در دنیا شما ظاهر انسان رو متبدل نمیبینید، در حالی که ظاهرشون عوض میشه، عوض میشه ولی نمیبینید. این از روزی که متولد شده تا آخری که میمیره همش اسمش زیده، همش شما به یه نفر میشناسیدش، میگید این همونه، در حالی که ظاهر عوض میشه ولی عوض شده نمیفهمید، یعنی آشکار نیست. باطن چرا؟ باطن در دنیا عوض میشه، میفهمید، میدیدید خیلی دنبال شهوات و این حرف هاست. حالا یه وقت اتفاق افتاد باطنش عوض شد، مثلا سبایه شد، میبینید که باز حالا درندگی پیدا کرد، باطن عوض میشه، عوض شدنش هم ظاهر میشه. یا مثال دیگه میزنیم، حالا این تحولات در بعد عمله، تحولات در بعد نظر پیدا میشه. ابتدا این انسان یک روح جزئی داشت، عقل جزئی بود، یعنی فقط به اندازه ای که واهمه ادراک میکرد ادراک میکرد، معنای جزئی رو میفهمید، معنی کلی نمیفهمید. عقل جزئی داشت، عقل جزئی یعنی وهم، عقل جزئی داشت یعنی معنا رو جزئی درک میکرد، نمیتونست کلی درک کنه. بعد رسید به مقامی که ادراک کلیات هم میکرد، ادراک کلیات هم میکرد، تحول پیدا کرد دیگه، نوع دیگه شد، از حیوان در اومد انسان شد، دوباره از انسانیت جلوتر میره، عقل بالفعل میشه، میشه ملک، میشه ملک مجرد، تحول پیدا کرد. حالا اگه من نفهمم خودش که میفهمه، ایش تحولات خودش که میابه، یعنی ابتدا میفهمد که معنای جزئی رو درک میکرد، میفهمه که در مسئله عقل جزئیه، بعد امور کلی رو درک میکنه، میفهمه که در مسئله عقل کلیه، بعدم میشه عقل بالفعل مستفاد، میفهمه که در مسئله ملک وارد شد. خودش این تحولات در خودش میابه، ولی من نیابم، البته منم میابم ولی تحولات باطنی رو خودش میابه، تحولات ظاهری خودش هم نمیابه. چرا؟ ضعف و اینا رو میفهمه، اما اینکه نوع دیگه شد نمیفهمه. الان این حیوان بود دیگه، اولش بعد شد ملک، ظاهر فرق نکرد، ظاهرش از اول همین انسان پیچه بود، از اول ظاهرش انسان نشون میده، در حالی که باطنش حیوان بود، فقط قوه واهمه داشت، حیوان بود باطنن اما ظاهر انسان بود. بعدن انسان شد باطنن، بازم ظاهرش انسانه. بعدن ملک میشه باطنن، بازم ظاهرش انسانه. پس ظاهر عوض نمیشه، عوض میشه، روشن نیست عوض شدنش. پس ظاهر یا تنوعش مخفیه، باطن نه، باطن تنوعش آشکاره، در دنیا باطن تنوعش آشکاره، یعنی انسان در باطن متحول میشه و این تحولش آشکاره. اگر برای دیگران آشکار نباشه لاشکاره. تحول هم عرض کردن، هم در بعد عمل میتونه متحول بشه، بهیمه باشه و سبا بشه، هم در بعد نظر میتونه متحول بشه، از حیوانیت به انسانیت، از انسانیت بره به ملکیت. این تحولات باطنی در انسان هست. در آخرت عکس اینه، ظاهر متحول میشه، ظاهر میشه و این آدم به صورت خوک محشور شده، ظاهرش این بوده، میندازش تو جهنم، مدتی میسوزه، تکامل پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، به صورت انسان در میاد، میگن برو بهشت، خوش بودم فرستنش جهنم، حالا باطنش انسان بود، ظاهرش خوک بود، بعد ظاهرش عوض میکنن، ظاهرش میشه انسان. وقتی انسان شد میفرسنش بهشت، بوده همه میبینن، این همه خوک دیروزه که شده انسان امروز، اما باطن مشهود نیست، باطن مشهود نیست. نه باطن تغییر نمیکنه، تغییر نکنه ظاهرم تغییر نمیکنه. من باطنش هنوز خراب باشه صورت انسانی پیدا کنه، باطنش هم عوض کردن، آتش بالاخره این ناخالصی‌ها رو ازش گرفته. باطن منتها وقتی باطن عوض شد ظاهر عوض میشه، منتها عوض شدن باطن مشهود نیست، عوض شدن باطن در آخرت مشهود نیست، فقط این ظاهر عوض شد. خلاصه حرفشونه، حالا حرفش دلیل داره دلیل نداره ندیما نمیدونیم، گفته دیگه اون حرفش نقد کردیم. پس توجه کردید، اینو توجه داشته باشید، هم ظاهر هم باطن تغییر میکنن، هم در دنیا هم در آخرت. اما در دنیا تبدل نوعی باطن مشهود است، ظاهر مشهود نیست. در آخرت باطن ظاهر مشهوده، باطنشون میگه ثابته و تبدلش مخفیه. ثابته یعنی به نظر میرسه ثابته، تبدل یعنی باطن هم تبدل میکنه پیدا میکنه. بسیدم جمعش کنم، جمع و جورش کنم، روشن بشه. اصلا مطلب همین بود که عرض کردم. در دنیا میبینید که به قول ایشون میگه دائما، باز تکرار مطلب رو داره عرض میکنم، ما دائی لبس جدید هستید، دائما در این پیدا میکنید، ظاهرتون ها، ظاهرتون هم دائما عوض میشه، ظاهرم تو دنیا دائما داره عوض میشه. خلق جدید، اشتباه گفتن لبس جدید، دائما در خلق جدید هستید. ولی اکثر الناس فی لبس منه ها، فی لبس منه ها نمیفهمن. بله گروهی مثل خود ملا صدرا و امثال اینا میفهمن که ظاهرم داره عوض میشه، اما بسیار از مردم نمیدونن. مثلا از مردم عادی بپرسید تو با دیروز چه فرق داری؟ میگه هیچ، من دیروزی هم. بپرسید از یه قائل به حرکت جوهری مثل ملا صدرا بپرسید، میگه نه دیروزش با امروز فرق داره، امروز یکی دیگه است، دیروز یکی دیگه بود، عوض شده، حالیش نیست. فی کل لحظتن فی خلق جدید هستن، منتها این خلق جدید برایشون ملتبسه، پوشیده است، روشن نیست. پس در دنیا هم ظاهر عوض میشه، منتها این ظاهری که عوض میشه آشکار نیست، مگر برای گروهی که اونا بالاخره ظاهر و باطن براشون آشکار شده. در آخرت هم همچنین، در آخرت باطن عوض میشه ولی عوض شدنش آشکار نیست، چون اگه باطن عوض نشه ظاهر همشون منتها آشکار نیست. حالا عنوان بحث توجه کنید، در دنیا چگونه بر خود فرد تبدل ظاهر مشهود نیست؟ در دنیا بعد از ما که حرکت جاری خوندیم، اونه که از حرکت جاری نشنیدن، نه اون اصطلاحشو شنیدن نه معناشو میدونن، ازشون بپرسیم تو با دیروز چه فرقی داری؟ ظاهرت، میگه هیچ. پس با این که تغییر میکنه بر خودش هم مشهود نیست. حالا باطن خودش بر خودش شما دارید نقد میکنید به باطن آخرت، باطن آخرت و باطن دنیا نسنجید، با ظاهر دنیا بسنجید. من اشکال شما رو فهمیدم، با ظاهر دنیا بسنجید نه با باطن دنیا، چون آخرت باطنش مثل ظاهر دنیا است، باطن آخرت مشهود نیست همونطور که ظاهر دنیا مشهود. نقد خودش متوجه تبدل ظاهرش میشه نمیشه، تو آخرت هم تو باطنش متوجه نمیشه. حد میکنی ایشون گفته نمیدونی واقعا چی میگذاره. اینا خبرهایی که از آخرت میدن ما که همه رو باور نمی کنیم، که حرفاشون داریم دوزی میدیم، اما اینکه حالا واقعا همینطوره که اینا گفتن یک جوری دیگه است، این با خداست. گفتیم حرف مولا صدر رو داریم دوزی میدیم، اما اینکه واقعا آخرت رو داریم توزی میدیم، به طوری که اگه شما رفتید آخرت همین هایی ببینید که ما گفتیم، نه اینو ما ضمانت نمی کنیم، ممکنه برید آخرت این اصلا یه چیز دیگه است، هر چی که ما گفتیم بافتن بود، بافتن باطل، ممکنه مشهود بشه بعدا. ما اطمینان نداریم، ضمانت نمی کنیم، ما داریم حرف اینا، حرف مؤیدینی داره مرد میکنه. مؤیدین اینطور میگه، میگه باطن اونجا مشهود نیست، تبدلش خفیه، یعنی حتی بر خود شخص هم خفیه، مگر کسانی که بصیرتشون فعال شده و دیگه بالاخره خدا نور بصیرتشون داده، خب اونا تو دنیا میفهمیدن آخرت هم میفهمن. ولی نوع مردم حساب کنید، ظاهر دنیا براش، تبدلات ظاهری دنیا براشون مکتومه، اونجا تبدلات باطنی آخرت براشون مکتومه. حرفیشون اینه، حالا درست غلطیش به خدا. هیچ دفاعی من از این حرفا نمی کنم، من دارم توضیح عبارت میدم، عبارت رو توضیح میدم. الاشراق تازه اونم که خودم فهمیدم. یه وقتی مایدین آمد گفت تو خراب فهمیدی، اینم من یه وقت مایدین دیگه خراب فهمیدی، من یه چیزی گفتم غیر از اینه که تو گفتی. اینا محصر ملا صدر هم همینطور خلاف اعتماد در اینجا از اینکه خود گوینده ممکنه برداشت خلاف بکنه، یکی اون کسی برو ممکنه اصلا خلاف نوشته باشه. اینه که اعتماد کردن به این حرفا خیلی سخته، خیلی معمونه داره. بله به حرف انبیا و ائمه و اینا اعتماد میکنیم، اونا دیگه دلمون راحته، دلمون آروم، ولی به حرف اینا اعتماد نکنیم. نمیگیم باطله، خونیم رد میشیم به عنوان که مطلبی بدونیم. حالا کسی میخواد فلسفه رو اینطوری بخونه بهتره که نخونه. فلسفه رو میخونن که معتقد بشن، نمیخونن که پنبش بزنن. ولی منم پنبش ندادم، از کدام اطمینان نداریم، شاید حرفای درستی هم باشه. یه وقتی این پرده رو برطرف کردم دیدیم هر چی که گفتن درست گفتن، یا لااقل خیلی شده درست گفتن، شاید اینطوری باشه. استفاده میکنم، خود من هم بارها هست کردم که بعد از کلماتشون رو با روایات مقابله کردم دیدم چقدر ظرافت ها هم رعایت میکنه. اما خب بالاخره بشر دیگه، یه جایی ممکنه اشتباه بکنه، درست سعی میکنه طبق روایات جلو بره. حتی ابن سینا، حتی ابن سینا و خواجه که اصلا اسم روایات و آیات رو نمیارن، این ملاحظه کنیم این درست مو به مو داره روایات رو میگه. اما خب بشر دیگه اشتباه میکنه، یه وقت ممکنه برداشتش ناجور بشه، برداشتش ممکنه یه جا اختلالی در برداشتش باشه. اینو عرض میکنم و الا اینکه اینا آدمای درستی نبودن هیچی نگفته، اینا بالاخره آدمای درستی بودن. همونطور که ما معتقدیم که از ائمه باید استفاده کنیم، اینا معتقد بودن که بالاخره مسلمون بودن، از اسلام این فلسفه رو گرفتن. اما اینکه حالا حتما درست گرفتن اون حرفه. خب عرض کنم که ممکنه بعضی جاها رو اشتباه کرده باشن، الا اینکه سعی داشتن که درست حرف بزنن، که هر عاقلی میدونه که اینا سعی داشتن درست حرف بزنن، نمیخواستن باطل بگن، که میخواستن درست بگن و کوشششون هم کردن. خیلی هاشون هم یا شاید همه شون هم بهتر از ما میفهمیدن، بنابراین حرفشون قابل اعتماد تر از حرفای ماست، ولی نه دیگه 100% قابل اعتماد باشه. اینو خواستم حرفم که ولی اینکه قابل اعتماد باشه چرا تا حد زیادی، تا حد زیادی بالاخره حرفای مترقی انسانهاییست که در این امور عقلی فکر کردن، حرفای مترقی اوناست. این بهتر از این حرفا دیگه ما نداریم، یعنی در بین انسانها نداریم، ما در بین علمی که کار نداریم، در بین انسانهایی که معمولی هن. علمای معمولی با شرفی اندل الانسان تنوع فی باطنهی ها هنا کما فی ظاهرهی یوم الاخره، برای انسان در باطنش تنوع از ها هنا یعنی در دنیا کما این که در ظاهرش تنوع از یوم الاخره، یعنی ظاهر و باطن متنوع میشن. در دنیا باطن در ظاهر متنوع میشه، یعنی تنوع دیده میشه، تنوع آشکار میشه، ولی تنوع در هر دو بخش یعنی ظاهر و باطن در هر دو موطن یعنی دنیا و آخرت حاصله، شکی توی این نیست. ولی ظهورش در دنیا مال باطنه، در آخرت مال ظاهره. در آخرت شما تشون میبینید که شده انسان، این تبدل ظاهر روشنه، حتی خودش هم میبینیم و میفهمیم. در دنیا هم تبدل باطنه میفهمیم، اگه خودش نفهمه لاقل ما میفهمیم. اما تبدل ظاهری در دنیا برای گروه زیادی مخفیست، تبدل باطنی هم در آخرت برای گروه مخفیست. نه این تبدل ها نیست، تبدل که ما میگیم تبدل نوعیه، تغییر به تنوع داشتیم، نه تبدل قبلا موش سفید سیاه بوده حالا پیر شده موش سفید شده، قبلا صورتش شکسته نبوده حالا چروش خورده، اینا که تبدلات نوعی نیست. ما بحثم در تبدلات ظاهری، تبدلات عرضی که بله مسلم حاصل میشه و ما هم متوجه میشیم، تبدلات ظاهری در بدنمون میبینیم، هم ما میبینیم هم دیگران میبینن. تبدلات نوعی رو بدن از نوعی به نوعی دیگه منتقل میشه، قبلا مرکب حیوان بود حالا مرکب انسان شده، هیچ عوض نشده. اینجوری عرض کردم در مثال، این قبلا باطنا انسان حیوان بود، این بدن رو داشت، بعد که انسان شد بازم بدن داره، عوض نشده، نوع عوض میشه، باطن نوعش عوض میشه، باطنش حیوان بود بعد باطنش بدن، باطن عوض شد خودش هم فهمید، اما ظاهر عوض نشد، ظاهر همون بدن دوپایی بود که الان هست، ولی چروش خورده مستفید شده اینا حاله، درسته اینا هستش. تبدلات ظاهری رو عرض نمی کنیم، تبدلات عرضی رو عرض نمی کنیم، تبدلات عرضی تو دنیا حاصل میشه، مکشوفه برای همه هست. تبدلات نوعی رو عرض می کنیم، تنوع داره، تنوعات. سوال خوبی بود، تنوعات باید من احتمالا اشاره کردم منتها توجه نداشتم. تنوعات محل بحث ماست، نه مطلق تبدلات. ولو تبدلات عرضی. تبدلات عرضی حاصل میشه، همش هم مشهوده، اصلا مورد بحث ما نیست. اون که مورد بحث ماست تبدلات نوعیه که از نوعی به نوعی خارج میشیم، باطنمون از نوع حیوانی به نوع میشه یا به نوع ملکی خارج میشه. اینا باطنمون میفهمیم، دیگران میفهمن ما اما ظاهرمون از نوع این که مرکب حیوان بوده بعد مرکب انسان شده خارج میشه، ظاهر میشه، متبدل میشه، اما ما نمیفهمیم. این مرکب حیوان رو الان هم مرکب حیوان میبینیم، یا اول هم مرکب انسان میدیدیم، حالا مرکب انسان شده. پس تبدلات نوعی در ظاهر مکشوف نیست، تبدلات نوعی در باطن مکشوف. این مال آخرت، مال دنیا، آخرت برعکسی. خب مقدمتا محی الدین مباحث رو گفتم، ولی یه مقدمه ایشون داره که مقدمه شرط نکردم. در مقدمه بحثش ابتدا توضیح میده که چرا اختلافات و تنوعات حاصل میشه، اصلا چرا جهان همش نوع به نوع میشه. بعد توضیح میده که باید توجه داشته باشید که تمام این اختلافات رو به تنوع برگردونید، نه اختلافات عرضی از نمی کنند، تمام اختلافات که مورد بحث ماست همه رو به تنوع برگردونید، چه در آخرت چه در دنیا، همه رو بگید نوع به نوع شدن. دو تا مطلب در مقدمه ازش میگه که چرا اصلا اختلاف پیدا میکنه، ظاهرشون باطنشون تو دنیا تو آخرت چرا تنوع پیدا میکنه. ایشون میفرماید به خاطر اینکه تجلیات خدا فرق میکنه، با هر تجلی چیزی ساخته میشه، چون تجلیات فرق میکنن چیزهای ساخته شده متفاوت میشه. بعد میگه که به خواطر خودت مراجعه بکن، میبینی برات خواطر متعدد، هم متعدد هم مختلف. پیش خودت فکر میکنی که این خواطر متعدد از خودته، خودت هستی که نشستی داری فکر میکنی، ولی متوجه باش که تماما صادر از تجلی الهیه. اون کسی که شعر میگه، میگیم بحث قشنگ شعر میگه، در حالی که این شاعر از بالا داره بهش القا میشه، یک ذره القا جلوش گرفته بشه ذهن این آدم کیپ میشه، هیچی نمیتونه بگه. به این یکی القا نمیشه. بله، همونطور که عرض کردم بارها، این کلمات موزون هم خب یه فیضی است، این داره قابل، یعنی تبشر داره میگیره، اون موضوع قابل نیست، تبشر نداره نمیگیره، موضوع فرق میکنه، ولی فیض دائما داره میاد. اینی که داره میگه فیض رو گرفته، یا میبینه یکی خوش بیانه یکی بد بیانه، این که خوش بیانه از بالا داره تنظیم میشه از دارناش و داره حرف میزنه، همه رو اونا بهش میگن. گاهی میبینید مثلا هر کار میکنه جمله نمیاد، هی این ورش میکنه اون ورش میکنه، آخرم یه جمله میده دست افراد بدبیان هم میدن، میگن هیچی که گفتی که عبارت بدیه. نمونهش من زیاد دیدم که افراد معمولی گفتن این خوب نیست، عوضش کردن خب بهتر از گفتن. گاهی از بالا افاده میشه، یه جوری مانع ایجاد میشه تا طرف به خودش مغرور نشه، نگه من همه کارم، بفهمه که از جای دیگه تنظیم میشه. ایشون میگه تمام خواطرت، مفتارم دیگه، تا خاطره عوض نشه گفتار عوض نمیشه، تمام خواطرت، تنوعات خواطرت از تجلی الهیه، چون تجلی الهی مختلفه خواطرم مختلفه. لا تکرار لفت تجلی هم داریم، یه زمانی هم توضیح دادم، هر شب خود من برگ دو تا درخت انداختم تو آب، بعد از مدتی اون قسمت سبزشون گندید در آورده، قسمت شاخیشون باقی مون، مقایسه کردم هر دو از یه درخت چنده شدن ولی با هم اختلاف داشتن، این رگه های شاخی که تو همین برگ بود همه با هم اختلاف داشتن. این دو تا برگ مثلا پیدا نمی کنید، دو تا انسان مثلا پیدا نمی کنید، دو تا موجودات ریز های کتاب کنید مثلا. این همه به خاطر اختلاف تجلیه. کل یوم نوبتیشن، یوم نه این، نه روز، نه روز، نه لحظه، کمتر از لحظه، و شعون مختلف متعدد. خواطر مختلف ما حاصل تجلیات مختلف الهی است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که بعد میگه بله بعضیا نمیفهمن، مگه اهل الله، اهل الله متوجه این مسئله هستن، ولی مردم عادی نمیفهمن، فکر میکنن که اختلاف مربوط به خودشونه. خودم منبر خوب تعریف دادم، یه تنظیم شده، بارها منبری ها سر منبر میگن ما خواستیم فلان مطلب رو بگیم، حالا آمدیم اینجا نشستیم یه مسئله دیگه گفتیم، این معلوم میشه دست خودش نیست، از اول مطالعه کرده اینو تصمیم داشته بگه، بعد رفتیم منبر یه چیز دیگه گفته، اصلا مطلب منحرف شده رفته یه جا دیگه، این خودش متوجه میشه و ما هم که حرف میزنیم خودمون همه همون میفهمیم دست خودمون نیست، یعنی یه جا دیگه تنظیم میشه. البته اینطور نیست که خدا حرف بزنه، اینطور نیست دا حرف بزنه چنانچه اشاعره میگن، ما اینو قبول نداریم. اشاعره میگن تو همونطور که تو داری مینویسی، قلم مظهر نوشتن توست، وسیله نوشتن توست، خدا داره حرف میزنه، تو وسیله اظهار این صدایی، تو هیچ کاری تو حرف نمیزنی، خدا حرف میزنه، اون تو به وسیله تو این حرفانو ظاهر میکنه، مثل اینکه رو درخت ظاهر میکنه رو تو دار. ما داریم حرف میزنیم به قدرتی که خدا بهمون داده، ولی تنظیم شدنش از جانب اوست. البته نیروی تنظیم هم ما داده، ولی حالا یه پیچ مورد از خودشه، خودش تنظیم میکنه. یه وقت میگه پیچ مورد رو میبنده برای اینکه من مغرور نشم، یه وقت میگه باز میکنه، چنان هم باز میکنه که خدا من تعجب میکنه، من تا میدونم چی شد که اینجور گفتم، اینطور عبارت به خوبی نمیشتم، میگم از خلاف هست اینو نمیشتم، از خلاف هم درست، یعنی همین دیگه، یعنی از جا دیگه تنظیم شد، از خلاف همه هر سلم. اما مطلب دوم، مطلب دوم این که میفرماد اختلاف صبر چه در دنیا باشه چه در آخرت باشه همه از باب تنوعه. اختلاف صبر ها، نه اختلاف اعراض، اختلاف اعراض کار نداریم. یه وقت گفتیم همون در جوابشون هست یادم، موی سیاه سفید میشه، این به تنوع ربطی نداره. اختلاف بر پیدا شد تنوعه، یعنی هر جا که دیدید حیوانی شد انسان، از صورت حیوانی در آمد که بتاشد ولو در باطن، بگید تنوع درست شد. بهیمه شد سبو، تنوع درست شد، چه در بعد عمل چه در بعد نظر. اگه اختلاف پیش آمد حتما تنوعه، یعنی از نوعی به نوعی داخل شدنه، از مقوله به مقوله دیگر وارد شدنه. اینجوری این دو مطلب رو ایشون مقدمتا بیان میکنه. توجه کنید، بله بله، صبر شخصیه که هست، صبر شخصیه که اختلاف اعراضه، مسلم صبر نوعی منظوره. بله بله بله، هر که جاری محیدین قبول داره، بله هر که جاری فا قبول داشتن همه شو فتران میگه هر که جاری من ادعا کردم. حالا در یه جاهایی در بعضی جاهایی عبارت ها داره که از دیگر گرفت، حق لم یزل فی دنیا متجلیان للقلوب، حق دائما در دنیا تجلی میکنه للقلوب، یعنی برای دلها برای فکرها. فین تنوع الخاطر یا الخواطر لتجلیه، پس خواطر انسانی به خاطر تجلیات او نوع نوع میشن، جور به جور میشن، طور به طور میشن. و باز اعلم ان تنوع الخاطر فی الانسان، این اسم این ان تنوع خواطر در انسان صادر از تجلی الهی است، متجاوز از تجلی الهی، از اونجا تجاوز کرده به ما رسیده. اینطور نیست که ما خودمون نقشی داشته باشیم در این تنوع، تنوع از اونجا شروع شده به ما رسیده. اما من حیث لا یشعر بذالک الا اهل الله، توجه میشن که این تنوع خواطر از ناحیه تجلی الهی است، ولی بقیه فکر میکنن از ناحیه خودشونه. کما انهم یعلمون، مطلب دومه، با الله میدانن که اختلاف صبر در دنیا و آخرت به معنای تنوع، یعنی نوع به نوع شدنه، به کمال بالاتر رفتن، استکمال پیدا کردن، حرکت جاری داشتنه. و یعلمون ان اختلاف صور ظاهره در دنیا و آخرت، قید اختلاف بگیریم، اختلاف صور ظاهره اگر ظاهر بود که خود ظاهر صفت برای اختلاف بود، فی دنیا و آخره رو متعلق به ظاهر بگیریم، اختلاف ظاهری که این ظهور اختلاف در دنیا و آخرت هست، یعنی در دنیا و آخرت اونه که ظاهر میشه، ولی حالا ظاهرا فکر میکنم به اختلاف متعلقش بگیر از معنا بهتر باشه. حالا شایدم برای تعلقش به ظاهره بتونیم یه بچی بدک نکردم که اینم بچی میشه. بله بله، بخواد بگید ظاهره در دنیا و آخرت باشه، صوری که ظاهرند. بله، اون شما هم باید فی دنیا رو متعلق به اختلاف میگیرید، اختصابری که ظاهره، این فی جمعی تبایی که مسلم مرتبط به اختلافه. اختلاف در تمام توابع لیس غیر تنوع، غیر تنوع نیست، پس اختلافات همه تنوع. تمام شد. تا اینجا مقدمه بحثش بود. حالا که مقدمه بحث تمام شد، وارد خود بحث میشه. دقت کنید، بحث از اینجا یه مقداری پیچیده میشه. توضیحات از خارج عرض کردن. میفرماد فل و فل آخرت یکون و باطن الانسان ثابتن. در آخرت باطن چیه؟ باطن چیه؟ همونیست که عرض کردم که انسان در باطن عقل جزئیه، مطلب وهمه، به تعبیر رائج حیوانه، حیوان بالفعله، انسان بالقوه. بعد در باطنش تو دنیا متحول میشه، میشه عقل کلی، میشه انسان در مطلب عقل کلی. بعد میشه عقل بالفعل در مطلب ملج قرار میگیره. این باطن تحولات نوعی در باطن انجام میشه. در آخرت این باطن ثابته. اونی که تا آخر عمرش عقل جزئی بود و در درجه حیوانی زندگی میکرد، همون حیوان محشور میشه، یعنی باطنش همون باطن دنیاییشه. اونی که باطنش عقل کلی بود یا باطنش ملک بود، در آخرت هم همونطور محشور میشه، با همون باطن هست. اگر تغییری در این باطن انجام میشه که میشه، ظاهر نمیشه برای اون. تغییر در باطن انجام میشه، ولی این تغییر رو نمیفهمه. رسول آخره یکون و باطن انسان ثابت ها. ظاهر عبارت اینه که باطن انسان ثابت اصلا تغییر نمی کنه. حالا بعد روشن می کنیم که این ظاهر مراد نیست. فإنه عین ظاهر صورتی فی دنیا. این باطن انسان در آخرت عین ظاهر صورتش هست در دنیا. همونطور که ظاهر صورت در دنیا متبدل می شود ولی معلوم نمی شود، همچنین باطن انسان در آخرت مبدل میشه ولی این تبدل معلوم نمیشه. بعد داره و تبدل و فیه خفی، ضمیر فیه رو چه برگردونید به ظاهر صورتی، چه برگردونید به باطن انسان در آخرت، فرق نمیکنه، چون قرار شد باطن انسان در آخرت این ظاهر صورتش میشه در دنیا. هر کدوم برگردونید ابی نداره. ببینید در این و تبدل و فیه خفی داره اشاره میکنه به اینکه تبدل حاصل هست. و تبدل فی خفی، این تبدل حاصله، اون تو خفیه. از اینجا معلوم میشه که اون فیکون و باطن انسان ثابتن به معنی این نیست که واقعا ثابته، مشهودن ثابته، یعنی اینطوری به نظر میرسه که ثابته. تبدل فیه خفی، نه که تبدل نیست. پس منظور از اون ثباتی که در اون خط اول این صفحه آمده، منظور از این ثبات در این جمله فلاخت یکون و باطن، این ثبات ظاهری و باطنی نیست، منظور ثبات ظاهریه، یعنی ظاهرا ثابته و خفاءً تبدل توش هست. در دنیا همینطور، تبدل فیه به ظاهر صورتی فی دنیا برگردونید همین معنا رو میفهمونه، یعنی در دنیا هم ظاهر صورت ثابته ولی تبدل فیه خفی. تبدل نوعی ها داره در باطن انجام میشه، انسان متوجه نمیشه. و یکون و باطنه ظاهره فی الاخره، در دنیا عین ظاهرش در آخرته، باطنش در دنیا عوض میشه، عوض شدنش مشهوده، ظاهرش در آخرت عوض میشه، عوض شدنش مشهوده. عبارتی که در اسفار داره ایشون به جای همین جمله و یکون و باطن هو این و ظاهری فی الاخره، در اینجا اینجور گفته، در اسفار اینطور نقش کرده و فی الاخرته یکون و ظاهره مثل و باطنه فی الدنیا. همین مطلبی که من گفتم، در آخرت ظاهر انسان مثل باطنش هست در دنیا. اینجا عرضش گفته باطنش در این ظاهرش در آخرت، فرق نمی کنه. اگر باطن یا عین ظاهر آخرت باشه، ظاهر آخرت هم این باطن دنیاست، از هر دو طرف یاد برقراره. در اصفار یک طرف رو گفته، در شواهد طرف دیگر گفته، عبارت هر دو یک جوره، معنیش چیه؟ پس یکون باطن هو، یعنی یکون باطن هو فی دنیا، عین ظاهری فی الاخرت. همونطور که در آخرت ظاهر عوض میشه و این عوض شدن مشهوده، در آخرت هم باطن عوض میشه و این عوض شدن مشهوده. خب این تمام شد، یه قاعده کلی گفت، یه قاعده کلی گفت که گفت باطن انسان در دنیا و آخرت عوض میشه، ظاهر میشه، منتها عوض شدن ظاهر در دنیا، عوض شدن باطن در آخرت مشهود نیست و برعکسش مشهود هست. این هست. حالا نه که در مقدمه تجلی رو گفت، حالا میخواد از این مقدمه استفاده کنه. این اختلاف ناشی از چیه؟ همه ناشی از تجلی الهی است. تجلی الهی در دنیا تنها، این اختلافات از تجلی الهی است، چه اختلافات دنیایی چه اختلافات اخروی. حالا شروع میکنه به بیان کردن این که تجلی عامل این اختلافاته، هم در دنیا هم در آخرت. بله عرض کردم جلد 9، اما صفحه‌اش یادداشت نکردم. اواخرش فیکون للالهی لهو دائما بالفعل، تجلی الهی برای انسان دائما بالفعل حاصل است. وقتی این تجلی هم به باطن میخوره هم به ظاهر میخوره، منتها بعضی جاها مشهود میشه بعضی جاها مشهود نمیشه. فیتنوع ظاهره، مرحوم سبزواری فرموده ای صورت و دنیویه، ظاهرش در دنیا تبدل پیدا میکنه ولی هم فی لفظه نمیدونن، ملتبسه، پوشیده است، آشکار نیست. فی کل هین ظاهر عوض میشه. ظاهر عوض میشه یعنی چی؟ روح به خلق و حل جدید دائما خلق میشه. انسان دائما تو دنیا داره خلق میشه، صورت ظاهریش دائما داره خلق میشه، ولی الذی اکثر الناس فی لبسه منه، یعنی پوشیده است براش، مطلب پوشیده است. پس ظاهر داره عوض میشه ولی ظاهر متوجه نمیشه. صورت ظاهری جسم همیشه هست کدام؟ بله بچه کما کانه ایچه طبقات توضیح دارم از خواهی نارو مرکب حیوان بود داره شده مرکب انسان، تنبا عوض شده، نو عوض شده، ظاهر عوض نشده. ظاهر عوض بوده تا حالا بدن انسان، نه این بدن حیوان بوده بعد شده بدن انسان، بدن انسان بدن حیوان بشه بدن انسان تنباش عوض نشده. چرا؟ منطق مشهود نیست. اولا این بدن حیوان بعدن شده بدن انسان، چون نفس نفس انسانی شده بدن عوض شده همونطور که نفس عوض شده. منطقه ما این تعویض بدن دو تبدل بدن رو متوجه نمیشه. کماکان یتنب و باطن و فی دنیا، حاشیه مرحوم سبزواری و کذا و درست هست. چنانچه تنوع پیدا میکنه، اولا اون فیتنوع ظاهره، حاشیه مرحوم سبزواری در یتنوع داره به تجدد الامثال، خوبم هست. یعنی ظاهر انسان به تل امثال متنوع میشه، یعنی مثل کنار مثل کشته میشه. کماکان یتنوع و باطن و فی دنیا که به قول مرحوم سبزواری متنوع میشه و ظاهر میشه این تنوع، و کذا فی الاخره متنوع میشه، این تنوع ظاهر نمیشه. فینسبق باطن انسان در دنیا همچنین در آخرت به صور التی یقع فیه تجلی الهی انسباقا، به صوری که خدا تجلی میکنه منسبق میشه. یه وقت به صورت صور مختلف در باطن انسان تو همین دنیا به وجود میاد، در آخرت هم به وجود میاد، منتها در آخرت مشهود نیست. خب فی کل موجودن کان له ظاهر دنیوی و باطن اخروی، این اونی که ما در انسان گفتیم در همه موجوداتی که ظاهر دنیوی و باطن اخروی دارن بیا، تمامشون در دنیا مکتوم، باطنشون در آخرت مکتوم. باطنشون در دنیا مشهود، ظاهرشون در دنیا مشهود. این ان شاء الله برای جلسه‌های